مورخه 12/10/1380، موضوع در کتاب نکاح، احکام رضا، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح.
صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز روز چهارشنبه حدیثی است که مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام از تورات نقل می کند. حدیث در کتاب اثناعشریه صفحه 206 است. قال امیر المؤمنین علیه السلام: ختمت توراتو به خمس کلمات، ختمت توراتو به خمس کلمات، فعنه احبو ان اطالعها فی صبیحت کل یوم، فانا احب ان اطالعها فی صریحت کل یوم. می فرماید تورات با 5 جمله خاتمه یافته و من دوست دارم این 5 جمله را همه روز صبح مطالعه کنم. اولا تورات کتاب آسمانیه، شاید در تورات فعلی این 5 جمله نباشه و ما میدانیم تحریف های زیادی در تورات واقع شده، بلکه قسمت های زیادی از تورات بعد از موسی بن عمران نوشته شده و قسمت های زیادی از انجیل بعد از حضرت مسیح نوشته شده به صورت کتاب تاریخ. با اون تورات انجیل اصلی بسیار فرق داره. می فرماید تورات به 5 جمله خاتمه یافته و من دوست دارم همه روز صبح مطالعه کنم. اولا خاتمه کتاب آسمانی معلوم میشه چیز بسیار مهمی است. ثانیا چیزی که علی علیه السلام که خود منبع جوشان علم و حکمت است دوست داره همه روز صبح مطالعهش کنه، معلومش یه چیز خیلی مهمی است که نه یه روز، همه روز آن رو مطالعه بکنم. ببینیم این 5 جمله چیست. فرمود الاول: العالم الذی لا یعمل بعلمه فهو و ابلیس سواء. العالم الذی لا یعمل بعلمه فهو و ابلیس سواء. عالمی که به علمش عمل نکنه همانند ابلیس، مساوی ابلیس. چرا؟ دلیلش معلومه. ابلیس عالم بود، به قدری عالم بود که میگن در صف ملائکه معلم فرشتگان بود. معلم بود فرشتگان و ملائکه خودشون منبع علوم هست. کسی که معلم اونها بشود سطح بالایی از علم باید داشته باشد. در این حال به علمش عمل نکرد. چرا عمل نکرد؟ نمیدانه. مانع راه چه بود؟ هواپرست، حسد، کبر، این دو عامل مهم بود. نسبت به آدم حسد ورزید و تکبر کرد. خلقتنی من نار و خلقته من طین، لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. من حاضر نیستم در مقابل این بشری که از جل جنگیده آفریده شده تجده کنم. فرمان خدا رو زمین انداخت و از اون بالاتر حکمت خدا رو زیر سوال برد. یعنی این دستور تو حکیمانه نیست. خلقتنی من نار و خلقتنی من دین، من از او افضلم، افضل در مقابل محضور سجده کند، این حکیمانه نیست. حکمت خدا رو زیر سوال برد. اول تکبر، بعد کفر، کافر شد. چرا؟ کبرش، حسدش مانع شد یه چیز واضحی رو ببینی. واضح این بود که فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ بِهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. سجده به خاطر نفختُ فِيهِ مِنْ رُوحِيه، نه به خاطر همه مسنونه. گل جندیده که ارزشی نداره. من این را روح شریفی به او دادم که تعبیر به روحی شده از شدت شرافت، به خاطر او سجده کنید. اما این بخش رو ندید، اون بخش رو ندید. حسد و کبر اجازه نداد این عالم به علمش عمل کنه. تمام علمایی که به علمشون عمل نکنن، هو و ابلیس سوا، با ابلیس مساوی هم در خط او، در برنامه او، در گروه او، در حزب او. اولای که حزب شیطان الا این حزب شیطان همه بخاطر او. من این جمله رو هم عرض کنم، عالم زو مراتبه. یه نفر عالم در فنون علم تمام علوم بشری رو داره، یه نفر یه مسئله میدونه، همون یه مسئله باید عمل کنه. نسبت به اون مسئله عالم، اگر عمل نکنه به همون یه مسئله، اون با ابلیس سواره. مراد از عمل کردن آن است که فرمان الهی واجب انجام بده، حرام ترک کنه، مستحب به مقدار امکان به جا بیاره، مکروه به مقدار امکان ترک کنه، مباح زیاده روی در مباح نکنه. عمل کرده من نشون دادیم. بنابراین بسیاری از کسانی که عوامن از نظر ما اونام عالم نسبی هستن، اگر عمل نکنن به علمشون هو و ابلیس سوا. و ابلیس چی شد؟ برای همیشه رنده درگاه خدا شد. بالاترین افتخار انسان قرب به خدا، بدترین بدبختی انسان رنده شدن از درگاه خدا. به جای قرب خدا رنده شد از درگاه خدا. آدم بی عمل هم از قرب خدا دور می افتد و مطرود درگاه الهی می شود. باید واقعا بنشینیم خودمون در تنهایی حساب کنیم، ببینیم آیا واقعا با آنچه می دانیم عمل می کنیم، یا قسمتی عمل می کنیم قسمتی عمل نمی کنیم. اونهایی که مطابق میل و هوای نفس می وزنیم، اونهایی که مخالف میل نمیپذیریم، نؤمن به بعد نکفر به بعد، حساب کنیم، به خود اون نمره بدیم. بهترین حسابگر انسان در دنیا و آخرت خود انسانه. اقرا کتابت که باب نفس کل یوم علیک حسیبا. روز قیامت گفته میشود خودت حساب خودت رو برد. اینم نامه اعمالی. در دنیا هم خودمون به حساب خودمون برسیم. حاسبو قبل انت حاسبو. آیا هستیم مثل این جند ابلیس العیاذ بالله یا نیستیم؟ این اول. از ثانی، سلطان لا یعدل برعیته فهو و فرعون سوا سلطان لا یعدل برعیته فهو و فرعون سوا، سلطانی که عدالت به رعیت نمی کنه، زمامداری که نسبت به مردم عدالت و رعایت نمی کنه، اون با فرعون مساویه. فرعون قرآن مجید عذاب عجیبی برش نقل میکنه، نه در آخرت، در برزخ هم صبح و شام عذاب میشون. النار قرآن میگه یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. از زیدش که میگه و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، معلوم میشه این النار یعرضون علیها غدوا و عشیا این مال برزخه. صبح است در عالم برزخ اونها رو عرضه به آتش میدن، روز قیامت هم اشد العذاب دارن آل فرعون، فرعون آل فرعون. اون زمامداری که نسبت به رعیت عدالت نکند اونم مثل فرعون، از دنیا که رفت النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. میگن مردم در عالم برزخ سه گروه هم، گروهی هستن دارای نعمت و دارای مواهب کثیره و متنعمن، مانند شهدا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. ایمان برزخ روز قیامت پاداششون جداست. این یک گروهه. یک گروه هم که نقطه مقابل اون صالحان درجه بالا هستند، ناصالحان درجه آخر مانند فرعون و آب فرعون، اینام برزخ دارن. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا هستند. گروه سومی هستند، عمل صالح و ناصالح دارن، گاهی عمل صالحشون کمی بیشتر، گاهی ناصالحشون کمی بیشتر، از آیات و روایات استفاده میشه. اینا برزخ ندارن، یعنی حالی شبیه به خواب دارن در عالم برزخ. روز قیامت که مبعوث میشن میگن لبثنا یوما و بعض یوم، یه روز برزخ بیشتر نبود، نصف روز بیشتر نبود. اصحاب کهف که خوابیده بودن و بیدار شدن بعد از 300 سال گفتن یه روز یا نصف روز خوابیدی. این گروه سوم هم در برزخ چنینه، ولی سلطانی که لایعجل و برعیته جز اون گروه دومی است که ناصالحان درجه آخر در برزخ هم قبرشون حفرت من حفر النار، حفره از حفره های جهنم. و اما سوم از ثالث فقیر یتذلل لغنی طمعا فی ماله فهو والکلب سوا. فقیر یتذلل لغنی طمعا فی ماله فهو والکلب سوا. فقیری هست که اون عفت فقر رو میشکنه، ذلیلانه در مقابل یک ثروتمند از خدا بی خبر ذلیلانه تواضع میکنه، طمعا فی ماله، برای اینکه چیزی از مادش به او برسد. فرمود هو و الکلب سوا، مثل سگ که میاد برای پاره استخوانی بر در خانه تذلل میکنه. انسان وقتی زندگی بهش مشکل شد نباید اون عزت و شرف انسانیت رو بشکند، عزت و شرف ایمان رو بشکند، دست مقابل هر کس و ناکس دراز کند، در مقابل غنی از خدا بیخبر تذلل کند. غنی از دنیا رفته آدمی بوده، نه اهل خمس و نه زکات و نه حج و نه نماز و نه مردم از او بهره می بردن، حالا بیان یه دعوتش کنن در مجلس فاتحش بالا بره، برود شرح کشافی در فضائل این غنی بده. تمام فی ماده فهو والکلب سوا، این مساوی است با اون حیوانی که ذلیلانه برای تاری استخوان تذلل میکنه. ضمناً معلوم میشه مال دنیا مانند همون تار استخوانه، ارزشی نداره. این سه جمله بمانه، اون دو جمله شو انشاءالله هفته آینده عرض میکنم که طولانی نشه. برگردیم به بحثمون در باره شرطیت اتحاد فحل در باب رضا. باز عرض کنم اتحاد فحل در باب رضا دو شاخه دارد، یکی به عنوان شرط برای عدد 15 بار، یکی هم به عنوان شرط مستقل در همه جا، یا به تعبیری یکی برای شرط برای محرمیت به پدر و مادر رضایی و بقیه وابستگان، و یکی هم برای محرمیت در میان دو شیرخوار و وابستگان به اون دو شیرخوار. بعضی ها فقط به قسمت اول قناعت کردن، بعضی به قسمت دوم، بعضی هر دو، مثل این که کلمات مختلفه، ولی بالاخره ما باید هر دو شاخه رو بحث کنیم و روایات رو از هم تفکیک کنیم. امام قدس سره شریف در اینجا فقط اون شاخه اول گفته، در ابحاث آینده اشارهی به شاخه دوم داره، ولی ما به هر دو بحث در اینجا یک جا میرسیم، چون ادله مسئله یک. گفتیم یک روایت در باب دو داریم که روایت زیاد بن سوخ است. این روایت ظاهرا تنها روایتی که دلالت دارند بر شاخه اول و دوم هر دو، اما 14 روایت هم داریم در باب ششم. که از این 14 روایت، دیروز عرض کردم 8 روایت، امروز عرض میکنم 10 روایت، 10 روایت دلالت میکنه بر شرطیت اتحاد فحل. 4 روایت مخالفه، 4 روایت مخالفه که باید هم روایات دالیه بر شرطیت اتحاد فحل و بعد هم روایت نافیه را بخونیم، کلام تبرسی را هم در مخالفت بررسی کنیم، دلیل مخالفین را هم جداگانه ببینیم و جنبندگی کنیم و از مسئله بگذاریم. ما دیروز چند تا روایت از این باب شش را خوندیم، حدیث یکش را خوندیم، دو هم خوندیم، سه هم خوندیم، شش را هم خوندیم، چهار تا را خوندیم. حالا من میخوام برگردم به حدیث یک مال این باب شش که بعضی از آیون نوشتن که با این حدیث هم میشود هر دو شاخه رو ثابت کرد، اشتراط فهم رو به عنوان شرطیت عدد هم از حدیث اول که حدیث برید اجلی میتوان ثابت کرد. حالا اون چیزی که بعضی آقای نوشتن من میگم، بعد هم جوابش رو عرض میکنم که این حدیث هم دلالت فقط بر شاخه دوم از مسئله اتحاد فهم داریم. عبارت این بود: و کلو امرأت ارضعت من لبن فهلین، هر زن که از دو شوهر که در دو زمان داشته شیر بدهد و کل امرأت ارضعت من لبن فهلین کانا لها، دو شوهری که داشته واحدن بعد واحد، یکی بعد از دیگری، این واحدن بعد واحد بگیم شوهری بعد از شوهری که دو شوهر داشته، شوهری بعد از شوهری. اجازه بدین من بیان کنم بعد برمیگردم فضل وقت. من جاریت او غلام، جاریه یا غلامی رو بیاد شیر بده، فان ذلک رضا، این رضایی که لیس به رضا الذی قال رسول الله، اون رضایی که پیغمبر گفته این نیست. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، اون رضایی که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب نیست. یعنی چه؟ یعنی این رضا به هیچ وجه محرمیت نمیداره. خب اینو ما باید ببریمش تو شاخه اول که عدد ترکیب از دو فعل شده. اجازه بدید در دو زمان، در دو زمان دو شوهر داشته در دو زمان، قسمتی از عدد رو از یکی، قسمتی از عدد رو از اون دومی، بنابراین رضایی شده که لم یکون قال رسول الله یحرم من الرضا، هیچ اثری نداره. این بچه‌ای که 15 بارش ترکیب شده از شیر دو شوهر، نه بر مادر نه بر پدر نه بر دیگران، بر هیچ کس محرم نمیشه. فلیس اون رضایی که قال رسول الله یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، ما این که امام می فرماید اون رضایی که پیغمبر گفته نیست، از این می فهمیم که عدد مرکب شده از دو فعل که هیچ اثر نداره. و الا اگر شاخه دوم باشه، دو تا بچه با هم محرم نمیشن، اما به پدرها و مادرها که محرم میشن. این رضایی است که قال رسول الله، نه لم یکن قال رسول الله. توجه کردی؟ ما از این تعبیر بفهمیم که میگه هیچ محرمیت نمیاره، مال شاخه اولی. شاخه دوم محرمیت میاره. این دو تا بچه شیرخوار با هم محرم نمیشن، چون از شیر دو شوهر خوردن. اما هر کدام از اینا به طور کامل خوردن، نسبت به پدر و مادر محرم هستن. روشن شد از زن که این عبارت حدیث ازش بفهمیم که شرطیت عدده. ولیکن بنده میخوام عرض کنم، اجازه بدید بنده میخوام عرض کنم که دو قرینه در روایت هست که نشان میده اینم مال شاخه دومه. چرا؟ این واحدن بعد واحد یعنی چه؟ یعنی بچه ها یکی بعد از دیگری یا شوهرها یکی بعد از دیگری؟ شوهرها بعد از دیگری. پس چه میگه من جاریت نمی خدا اون من بیانیه چی؟ این من جاریت او غلام، این تفسیر واحدن بعد واحده. معنیش این است از شیر دو شوهر دو بچه رو شیر داده. واحدن بعد واحد من جاریت او غلام، این من بیانیه، جاریه شیر داده از شیر این شوهر، بعد طلاق گرفت شوهر دیگری کرد، پسری رو شیر داد از شیر اون شوهر. مادر اینا یکیه، پدر دوتا از محرم نمی شوند. این شاخه دوم بحث ما. فرض کردید یه قرینه، بله کاری به عدد نداره. بنابراین جواب دارم میدم، میگم با این بیان این عبارت ربطی به مسئله عدد نداره. یه قرینه که این عبارت اجازه میده. نه، واحدن بعد واحد من جاریتن او غلام او در جمعنی واب قطعا، یعنی من جاریتن و غلام به لب که من منه بیانیه. حالا زیدش هم میگم قرینه دوم که نشان میده کاری به عدد نداره، میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحرم من الرضا و یحرم من النسب و انما هو نسب من ناحیت سحر. فرمود نسبی که در اینجا هست نسب از طرف مادره. سحر به معنی مادر گرفتیم، دامادی به قرینه صدر روایت که در کافی نقل شده و وسائل صدر روایت را حذف کرده که در اونجا امام بحث میکنه نسب رو به پدر میزنه، سحر رو به مادر میزنه، بعد میاد اینجا انما هو نسب من ناحیت سحر، یعنی شیر کامل از مادر خورده. دومی هم شیر کامل از ناحیه مادر خورده. ولی که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، پدر رو میگوید از ناحیه مادر اثر نمی کنه. انما هو نسب من ناحیت سحر رضا ولا یحرم شیئا، اگر مادر یکی بوده باشد حرمت نمیاره. و لیس هو سبب رضا من ناحیت لبن الفحوله فیحرم، این از ناحیه فحل نیست که حرام کند، از ناحیه امت که حرام نمی کنه. پس معلوم میشه این ربطی به مسئله عدد نداره. این درباره دو شیر خوار است که از زنی از شیر دو شوهر شیر کامل خوردن، هر کدامشون مادرشون یکیه پدرشون دو تا هست، فرمود محکمیت ایجاد نمیشه. بنابراین تا به اینجا غیر از روایت زیاد بن سوقه چیزی که دلالت بکند بر شاخه اول که عدد بوده باشه نداشتیم. اجازه بدید بریم جلوتر. کجاست؟ بله، پس سردی زاده فعال کل امرأت ازد من لب فتح ولد امرأت اخرى من جاریت و غلام فذلک الذی قال. بله، قال رسول الله. این هم همینه. نه، این مال این هم غیر عدده، چون اگر این با عدد بسازه معنیش این میشود. اجازه بدید. کل امرأت ازد من لب فعلا ولد امرأت اخرى من جاریت او غلام فذلک الذی قال رسول الله، فذلک الذی قال رسول الله، هر زنی که شیر بدن از لبن فهده، زن شیر دیگری را از جاری یا غلام، چون فهد یکیه، یه اتحاد فهده، این عدد نیست، مادرم یکیه. زیل میگه میسازه، اما زیل میگه در اینجا هم که مادر یکیه به خاطر وحدت فعل حرمته، نه به خاطر وحدت مادر. کاری به وحدت مادر نداره، وحدت فعل سبب شده، ولو یه جو مادر هم یکی بوده باشه. اجازه بدید برم سراغ بقیه روایات. اجازه بدید روایت چهار میخونم امروز، اضافه کردیم چهار. عن عبدالله ابن سنان که اینم سندش معتبره، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رب لبن الفحل، سؤال کردم لبن فحل چیه؟ قال هو ما ارزع امرأتو که من لبن که و لبن ولدک ولد امرأت اخرى فهو حرام، از لبن تو فرزند دیگری را شیر داد. در اینجا روایت تا به دو معنی داره. یه معنا این است که عدد از یه شوهر است، پس شاخه اول میگیره. یه معنا این است که میگه مادر مهم نیست، پدر باید یکی بوده باشد. چون کلمه فحل در اینجا هست، لبن الفحل، ظاهرش این است علت تامه وحدت فحل اون است که سبب حرمت شده. ولو مادرم در اینجا یکیه، اما یکی بودن مادر دخالت نداره. چرا؟ برای اینکه میگه سأل تو ان لبن الفحل، یعنی اونی که عامل حرمته فحل. سلمنا این روایت تا به دو معنا داشته باشه مبهم میشه که آیا معنی اول رو میگوید که شرطیت عدد بوده باشد، یا معنی دوم رو میگوید که شرط مستقل بوده باشد. بالاخره دلالت برعکس نمی کنه، یا به احتمال قوی دلالت بر همون شاخه دوم می کنن، چون تکیه بر فحله نه تکیه بر وحدت امه. وحدت ام تکیه برش نشده، فعلاهازا اشبه هست که دلالت بکنن بر شاخه دوم. و اگر هم اصرار کنید میگیم لااقل حدیث ابهام دارد و دلالت بر هیچ کدام نداره. و اما هیچ استدلال بهش نمی کنیم. نه، هر دو از شیر یک شوهر، چون مال یک شوهر باعث تحریم میشه. این عبارت هم ببینید، اجازه ببینید، اجازه بدید، اجازه بدید. هو ما ارزت امرأتک من لبنک و لبن ولدک، از لبن این شوهر ولد امرأت اخرى فهو حرام، بچه زن دیگری را از شیر این شوهر 15 بار کامل شیر میده. حالا چون این 15 بار مال چیز بوده، مال یک شوهر بوده یا نه، به خاطر این است که اصولا وحدت فحل عامل برای حرمت نه غیر آن. این روایت چهارم که یا ابهامی داره و یا ظهور در ولد فهم داره. و اما حدیث هفتم، این حدیث چون سهل ابن زیاد در سندش هست مشکل دارد، ولو یه طریقی هم بدون سهل ابن زیاد داره که اگر اون طریق رو حساب کنیم طریق دوم معتبره. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، طریق دوم اینه، طریق اول عن سهل ابن زیاده، بنابراین یه طریق معتبر داره. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن امرأت ارضعت جاریت، زنی شیر داد دختری داد، این دختر شد دختر رضایی، و لزوجها ابنون من غیرها، شوهرش یه بچه‌ای از زن دوم داره، این بچه بچه نسبیه یا بچه رضایی دومی؟ زارش نسبیه، بچه دومی. خوب دقت کنید، بعدا در ذیل کلام امام ما میرسیم به این، احتیاج بهش داریم. بچه زن دوم بچه نطبیه، بچه زن اول بچه رضاییه. این بچه رضایی برای بچه نطبی آیا محرمه یا نه؟ ایهل للقلام ابن زوجها آیا حلال است اون پسری که پسر واقعی این شوهر است ان یتزوج الجاریه التي ارضعت، اون دختر رضایی رو که از زن اوله به پسر نسبیه زن دوم میتونیم بدیم؟ قال اللبن للفحل. یعنی چه؟
نمیشه.
یعنی حرامه. پس چون در مسئله شما امام مسئله رو به صورت رضیعه مطرح میکنن، در بعضی عبارات، چون البته نمیگم همه عبارات، آیا بحث رضیعه اینه شاخه دوم یا نه؟ یکیش رضیعه و یکیش نسبیه. باز هم اگر فحل یکی باشه حرام میشه. خب ما از اینجا میخواهیم شاخه دوم رو اثبات بکنیم، ولو اینکه یه خورده مشکل هم داره، چون یه طرف نسبه یه طرف رضایه. اولویت نمیتونیم ادعا کنیم اگر هر دو رضایی باشن به طریق اولا، بلکه اینجا اولویت داره. اگر کسی بتونه از اینجا القاء خصوصیت بکنه میتواند بره اونجا را هم ثابت کنه. من یه حدیث دیگر بخونم، بقیه بحث میمانه انشاءالله برای روز شنبه. حدیث 10، روایت علی ابن مهزیار، اینم سندش خوبه. قال سأل عیسی ابن جعفر ابن عیسی، حالا عیسی ابن جعفر ابن عیسی هر چی بوده، علی ابن مهزیار میگه من حضور داشتم. راوی روایت علی ابن مهزیاره. سائل عیسی ابن جعفر ابن عیسی و لا راوی علی ابن مهزیار. ابا جعفر علیه السلام حضرت امام جواد، ان امرأتا ارضعت لی صبیه، زنی آمد یه بچه من شیر داد، فهل یحل لی ان اتزوج ابنت زوجها، من می توانم دختر شوهر او را بگیرم؟ یعنی دختر شوهر او رو بگیرم ولو از زن دیگری باشه. فقال لی ما اجود ما سعد من ها هنا، اجازه دختر شوهر او را میخوام بگیرم ولو از زن دیگه باشه، یا از این زن یا از زن دیگه. از این زن که نمیتون بگیره. ما اجود ما سعلت، خیلی سؤال خوبی کردی. من ها هنا یعطا ان یقول، اینجاست که گفته می شود، ان یقول الناس، مردم میگوین حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفحل، اینجاست که سبب می شود بگن زنش بر او حرام شد به خاطر لبن فحل. هذا هو لبن الفحل لا غیر، فقل تو الجاریه بمونه برای
زن گفت.
عرض میکنم اجازه بدید بکنم
دختر شوهر او را
میگیرم،
میگم
بعد
از زن باشه.